Imagine being told you have 6 months to live. You have a terminal progressive disease that's eating away at the white matter of your brain. You'll soon lose your ability to speak, walk, feed yourself, and eventually, you'll slip into a coma and die. No one has ever survived this. Surely you won't either.
تابستان سال گذشته یک پادکستی رو میشنیدم که به خاطر کمبود وقت معمولا قبل از خواب هم بود و خب هدف پیدا کردن یک کار برای اجراش در کیاس بود و وقتی اینو میشنیدم نمیدونم شاید چون در خواب و بیداری بیشتر شنیدمش در تمام وجودم هک شد نمیدونم به خاطر این بود و یا چون مغزم بخشی از قصه رو مشترک دیده بود خب دروغ نیست که بگم بله بخش هایی از رنج بیمارستان مثل چسبیدن به تخت خیس و حرکت نکردن عقربه ساعت اونم وقتی برنامه های خونک صدا و سیما رو مجبوری ببینی یخ زدن استخون و درد ناتمام جراحی اینها رو سر یک تجربه بد با خودم داشتم بعد از شنیدن پادکست یک سری شباهت هایی درش دیدم چیزی که میشه گفت هیچ وقت رهام نکرد شنیدن داستانش موزیکش و کلن صداهاش توی قلبم حک شد و خب دوستم داشتم که شما هم باهاش زندگی کنید نه اینکه فقط بشنوید میدونم شمایی که لطف دارید و منو میشنوید این سریال براتون موندگار خواهد شد در گوشه ای از ذهنتون یک سپاسگزاری دائم هم انگار با خودش به ارمغان میاره اما متاسفانه بیش از حد برای تنهایی کار کردنش در کیاس سنگین بود. با توجه به این موضوع و در نتیجه دلایل دیگر امکان ارائهش در کیاس نبود. نبود توی این یک سال چند مرتبه میخواستم شروع کنم که میسر نمیشد و الان با حمایت اسپانسر این قسمت آقای ممدوحی بالاخره تونستیم به بخش عمده از چالش‌هاش فائق شیم. و جالب که اسپانسر این قسمت ما، این اپیزود ما در واقع بیشتر یک حامی هستند تا اسپانسر. چرا که کسب و کار ایشون از اون نوع کارهایی نیست که نیاز به معرفی و تبلیغ داشته باشند. اما خب به رسم همکاری و جوری که این همکاری میطلبه بایستی که فعالیت ایشون رو معرفی کنم. دفتر اسناد 246 تهران آقای ممدوحی این اپیزود از طرف ایشون به شما تقدیم شده. درخواست تبلیغاتی هم ایشون نداشتند که فکر میکنم از اعتماد به نفس کاریشون باشه و فقط به این بسنده کردن که اگر اون طرفا بودید به ایشون سر بزنید. بریم و وارد سریالمون شیم. فقط قبلش اینکه اگر اینستاگرام کیاس رو ندارید دعوت میکنم دنبال داشته باشید تا مدارک و مستندات اپیزودها رو مشاهده کنید. همچنین اخیراً یک گروه رو در اینستاگرام برای اطلاع رسانی از پشت صحنه کیاس ایجاد کردیم که لینکش در پروفایل کیاس پین هست و میتونید عضوش بشید که البته خودم پیشنهادش میکنم. بریم و وارد اپیزود اول فصل 13 کیاس با عنوان بلینک یا همون سوسو بشیم. اپیزود 114 سریال بلینک قسمت اول منتشر شده در تیر ماه 1405. این یک هشدار قبل از شروع به شنیدن سریال هست. این پادکست برای مخاطبان بزرگسال ساخته شده چون در رابطه با موضوعاتی صحبت میکنه که احتمالاً ناراحت کننده هستند. اگر که سوء سابقه مصرف مواد مخدر دارید، پیشنهاد میکنم که این سریال رو نشنوید و یا حداقل هشدارها رو جدی بگیرید. از هر چه درد و رنج دور باشید. حالا تصور کنید که به هم بگن که فقط 6 ماه دیگر زنده هستم. دچار یک بیماری پیش رونده و لاعلاجی شدم که این بیماری شروع میکنه به آرامی ماده سفید مغز رو از بین میبره. ماده سفید مغز یا وایت مادر وظیفه انتقال عصبی، انتقال دیتا فکر میکنم، بین بخش های مختلف مغز رو به عهده داره. و همین باعث میشه که بیمار من خیلی زود توانایی حرف زدن، راه رفتن و حتی غذا خوردن رو هم از دست بدم. بعد در نهایت کما و مرگ. تا به امروز، تا به حال هیچ کس از این بیماری جون سالم به در نبرده و احتمالاً من هم نخواهم برد. بعد از چند ماه با گذشت ماها اون هشدارهای اولیه پزشکا داره یکی یکی به حقیقت تبدیل میشن. وارد یک حالت شبیه به کما شدم و قرار ماها توی تاریکی مطلق همونجا بی حرکت بمونم. پرستارها شروع کردن جلوی من در رابطه با چیزهای کاملا عادی و روزمره، مثل قرارهای عاشقانه ناموفقشون صحبت میکنن یا کانالای تلویزیون رو عوض میکنن، خبرهای عادی رو انتقال میدن و همشون با اطمینان از این صحبت میکنن. در رابطه با یک چیز مطمئنند که مرگ من خیلی زود فرا خواهد رسید. اما چیزی که نمیدونن اینه که میتونم صداشون رو بشنوم. اونها مطمئنن که دیگه هیچ آگاهی ندارم. دوستان و اعضای خانواده کم کم کمتر و کمتر به دیدنم میان. و حالا دیگه جوری شده که تنها کسی که مرتب به ملاقاتم میاد همسرمه. همسری که مطمئن شده که دیگه هیچ وقت من خوب نمیشم. و برای همین کم کم شروع میکنه کنار گوشم یک سری اعترافات عجیب و ترسناکی رو زمزمه میکنه. همونجا روی تخت بیمارستان، همون حینی که دیگه هیچ کاری از دستم بر نمیاد، تازه میفهمم که دیگه ترسناکترین چیز داخل اتاق احتمالاً مردنم نیست، بلکه شاید اطرافیانم باشن. بذارید داستان رو از اول شروع کنیم. سریال سوسو داستان زندگی جیک هندل هست. اتفاقی که برای جیک افتاده اونقدر باور نکردنیه که به نظر واقعی نیست. هر بخشی از ماجراش از قبلی عجیبتر میشه و تقریبا هیچ جایی نمیشه حدس زد که بعدش قراره چه اتفاقی بیفته. شنیدنش مثل شنیدن و یا خوندن یک فیلمنامه پیچیده است و خودش شروع میکنه همه این اتفاقات رو با خونسردی کامل تعریف میکنه. اگر حرفای جیک حقیقت داشته باشه میتونه خیلی راحت دانسته های دنیای پزشکی رو زیر و رو کنه. میتونه زندگی آدمای زیادی رو تغییر بده و حتی پاسخ بده یک سری پدیده هایی رو که تا به امروز هیچ توضیحی براشون نداشتیم. چیزایی که معمولاً میگیم اتفاقات ماورایی بهشون، میتونه به چنین پدیده هایی پاسخ بده. و مشخصم نیست که چرا تا قبل از این پادکست هیچ کس در رابطه با این ماجرا حرفی نزده. چرا عکس جیک رو جلد همه مجله های پزشکی نیست و چرا ایمیلش پر نیست از درخواست های مستند سازان که بیان از زندگیش مستند بسازن؟ درسته که اینها نیست، ولی داستان جیک خیلی پیچیده است. ترتیب اتفاقاتش یه جوریه مثل یک شبکیه در هم تنیده است. اینقدر پیچیده است که حتی خبرنگارایی هم که باهاش صحبت کردن خیلی وقتا توی دنبال کردن ماجرا گیج میشند. اما دیگه قرار حداقل بخش عمده ای از ماجرا و حقیقت رو ما بفهمیم که جیک چجوری به این نقطه رسید. اینجا پادکست کیاس هست و شما سریال سوسو رو در فصل 13 هم میشنوید و من دومان هستم.
This is Blink. I'm your host, Corinne Vien.
I'm Jake Handel. This is my story.
I noticed my driving was a little off and, you know, I used to be a fairly good driver, but I was just swerving all the time. And I would say to myself, like, come on, Jake, pull it together. At this time in my life,
اولین موردی که جیک متوجه شد این بود که رانندگیش یه جورایی عجیب شده بود. قبلا راننده نسبتاً خوبی بود، اما الان مدام اشتباه میکرد. مرتب به خودش میگفت جیک خودتو جمع کن، اون زمان که پشت فرمون بود. جیک هندل این دوره از زندگیشو مواد مخدر زیادی مصرف میکرد و دلایل زیادی وجود داشت که پشت فرمون بخواد رفتار عجیبی داشته باشه. اما این یکی فرق میکرد. این حالتش اصلا عادی نبود و متوجه شده بود که یه جای کار میلنگه، اما انگار که نمیخواست باهاش روبرو شه. شاید انکارش هم نمیکرد اما فرار میکرد از اینکه بخواد در موردش فکر کنه و یا حتی تصور میکرد که موضوع مهمی نیست. اولین مرتبه ماه می 2017 بود که جیک احساس کرد یه چیزی سر جاش نیست، یه چیزی درست نیست. 5 روز بعدش یعنی 20 می بود. با وحشت از خواب پرید. با وحشت پرید چون میخواست بره سر کار و دیرش شده بود. اون زمان توی یه دونه فروشگاه مشروبات الکلی لیکور توی شهر وست بروه ماساچوست کار میکرد. این روز هم 20 می 2017 از جاش بلند شد و شروع کرد به کارهایی که هر روز صبح انجام میداد. اولین کاری که معمولاً قبل از مسواک زدنش انجام میداد این بود که یک کم هروئین رو روی فویل آلومینیومی میریخت و دود میکرد. ولی اون روز اصلاً وقتشو نداشت. حتی برای مسواک زدنم دیر بود، وقت نداشت. سوار ماشینش شد و بعد خب کسی که به مواد وابسته باشه بدنش هر روز همون دوز رو ازش میخواد. اینجا هم که جیک سوار شده بدنش مواد رو ازش میخواد. اینم با خودش گفت که خب موقع رانندگی مصرفش میکنم. شاید دیوانه وار خرکی به نظر برسه که همینجوری هم هست، ولی قبلن هم صدها بار این کارو کرده بود، پشت فرمون مصرف کرده بود. اما اون روز 20 می بیشتر از همیشه عجله داشت. با زانو فرمونو گرفته بود، یه دستش هم نزدیک دهان، با دست دیگه فندکو گرفته بود زیر فویل. هم خودش بالا بود، هم سرعت ماشین و همه اینها در حالیه که مغزش هم آسیب دیده و خودش خبر نداره. مدام اشتباه میکرد، با خودش میگفت که چت شده تو جیک؟ این جمله رو چندین بار با خودش تکرار کرد. بعد تا اینکه یهو توی آینه دید که چراغای آبی، چراغای گردون پلیس پشت سرش روشن شدن. جیک برای پلیس غریبه نبود یا پلیس برای جیک غریبه نبود و اینم اولین باری نبود که وقتی مواد توی ماشینش داشت قرار بود ماشینش متوقف شه. زد کنار و وقتی که ایستاد برای پلیس یه لحظه تصمیم گرفت که موادی که دستش رو بندازه داخل کنسول وسط ماشین. همین که در کنسول رو باز کرد تا مواد رو بذاره داخلش انگار که مغزش یخ زد. مغزش به دستش فرمان میداد که حرکت کنه اما دسته اطاعت نمی کرد. همینجوری خشکش زده بود. اینا هم همه حالیه که مواد و وسایل مصرف هم هنوز تو دستش بود. مأمور پلیس هم داشت بهش نزدیک میشد. اومد بهش رسید و حتی بهش نگفت که دلیل نگه داشتنش رو هم بهش نگفت. فقط بهش گفت که چرا مثل دیوونه ها رانندگی میکردی؟ چه خبره؟ بعد مکس کرد. پلیس گفت که اون چیه توی دستت؟ جیک حتی نمیتونست یک کلمه جواب بده. باز مغزش دوباره یک رفتار عجیبی کرد. پلیس اصلا ازش گواهینامه نخواسته بود. جیک فقط روی این موضوع، مغزش روی این موضوع گیر کرده بود که من باید گواهینامه بدم. بعد به پلیس گفت که یه لحظه دارم گواهینامه‌مو پیدا میکنم. بعد شروع کرد به گشتن زیر صندلی. شروع کرد زیر صندلیشو گشتن. خب هر کسی که با پلیس سر و کار داشته باشه میدونه که این بدترین کاریه که میشه انجام داد. جیک هم میدونست. خب چون ممکنه که طرف فکر کنه پلیسه که شما داری اسلحه برمیداری. اونم عصبی شد و مدام داد میزد که آقا تکون نخور. به جیک میگفت تکون نخور. اینم همه چیزو میدونست، این موضوع میدونست، میدونه زیر ماشین نباید بگرده. صدای طرفو هم میشنید اما اصلا نمیتونست حرکات بدنشو کنترل کنه. تا جایی که پلیسه اسلحهشو کشید بیرون داد زد از جا تکون نخور. جیک به شدت ترسیده بود. هیچ کنترلی هم دیگه روی بدنش نداشت و با خودش الان داره فکر میکنه که احتمالاً تا چند دقیقه دیگه تیتر اخبار محلی میشه این که یک جوان 28 ساله در جریان توقف خودروش در وست برو هدف گلوله پلیس قرار گرفت. اینا رو توی ذهنش میچرخوند. وضعیت وحشتناکی که ممکن بود باش روبروشه رو هم میدونست اما هر چقدر تلاش میکرد بی حرکت بمونه نمیتونست. مأمور درخواست نیرو پشتیبان کرد. خیلی زود چند تا ماشین دیگه هم اومدن، ماشین پلیس. 6 تا شدن این مأمورا. جیک و با زور از ماشین کشیدن بیرون، انداختنش رو زمین و همونجا بهش دستبند زدن. اینم فقط میگفت که صبر کنید، من آدم بدی نیستم، نمیخوام به کسی آسیب بزنم. بعد همینجوری که بهش دستبند زده بودن انداختن داخل یه دونه شاسی بلند پلیس. از داخل اون ماشین پلیس که نگاه میکرد مامورای دیگه داشتن ماشینش رو تفتیش میکردن. بعد اینجا یه کاری کرد که تا مدت‌ها بعد خودش متعجب بود. شروع کرد با اون ماموری که باهاش تو ماشین بود درباره مشکل اعتیادش صحبت کرد. خب خیلی عجیبه، کدوم مواد فروش دیلر یا مصرف کننده حاضر داوطلبانه برای پلیس از مصرفش بگه؟ اما جیک کرد. توی دلش هم مدام میگفت خفه شو جیک، داری گند میزنی. جیک رو بردن اداره پلیس وست برو و بوکینگش، مراحل رسمی ثبت بازداشتش شروع شد. به یکی از پلیس هم اونجا گفت که زنم بفهمه حتما منو میکشه. خانم جیک، همسر جیک، اولین کسی بود که متوجه شده بود حال شوهرش عادی نیست. چند روز قبل از همین بازداشته خانومش یه اخطارایی بهش داده بود، گفته بود که موقع صحبت کردن داری بد صحبت میکنی، یه مرتبه صدات انگار داره عوض میشه. حرفاش کشدار شده بود، نامفهوم شده بود و همش انگار که مست باشه. اینجوری شده بود و همسرش اولین نفر اینو فهمیده بود. اینجایی که خانومش اینو بهش گفت جیک زیاد جدی نگرفت، یعنی از نظر سلامتی برای خودش بهش بهایی نداد. بله خب الان که پلیس گرفتتش نگران اینه که همسرش بیاد و از دستش ناراحت شه، که من که بهت گفته بودم چرا یه کاری نکردی. بعد خب میدونه هم که شوهرش داره با احتیاط دست و پنجه نرم میکنه و هر باری هم که تلاش کرده بود بذارتش کنار شکست خورده بود، لغزش کرده بود، ریلپس کرده بود و علی‌رغم همه اینها خانومش کنارش مونده بود و الان خبر دستگیری جیک قطعا ناراحتش میکرد. همین بینی که جیک داشت فکر میکرد که چجوری باید بازداشتش رو برا همسرش توضیح بده، بدنش لحظه به لحظه بیشتر داشت از کار میافتاد. توی ایستگاه پلیس مطمئنن همه فکر میکردن که خیلی بالاست، نشست. اما جیک به خودش میگفت که نه، من 365 روز سال و بالا هستم، اما این فرق داره. معمولاً جیک میتونست با وجود مصرفش یه سری کارها رو انجام بده، ولی اینجا این رفتارش حداقل تو فکر خودش این بود که خود واقعیش نیست. این دوره تقریبا هر ساعت یک بار داره مصرف میکنه. شاید یه وقتایی که سر کار بود نهایت میتونست 4 ساعت دووم بیاره و چیزی مصرف نکنه. این روز منتها یه مقدار برنامهش متفاوت شده، چون اون 15 دقیقه اولشو که هر روز صبح صرف مصرف میکرد و از دست داده بود. پلیس گرفته بودش، از همون اول صبح هم حالش زیاد خوب نبود و هر چه زمان بیشتر گذشت بیشتر نیازش به مواد رو احساس میکرد. بدنش ازش مواد میخواست. کاری که جیک باید الان انجام میداد این بود که از کلانتره خارج شه، یک وثیقه جور کنه و بره. یک گزینه‌ای دارند که معادل دقیقی توی کشور ما وجود نداره. از این وثیقه استفاده کرد و آزاد شد و الان نیاز داشت که با یه کسی تماس بگیره که بیاد دنبالش و ببرتش. برای برگشتن به خونه نیاز به کمک داشت و تماس گرفت با پدرش. به آقای درون تماس گرفت، با درون تماس گرفت و ازش خواست که بیاد دنبالش. درون که رسید، جیک اصلا ازش نخواست که منو ببر اونجایی که ماشینمو گرفتن یا منو ببر خونه یا فلان کارو کن. بهش گفت که منو همین الان ببر خونه یکی از دوستام. مواد لازم داشت. اینکه بره پیش پدرش هم توی این وضعیت بشینه براش سخت بود و باباش هم آقای درون از نگاهش معلوم بود که فهمیده یه جای کار پسرش میلنگه. بالاخره قبول کرد که ببرتش خونه دوستش. دوستی که در واقع دوست دختر سابقش هم بود. ایدرین. آقای درون پدر جیک پسرش رو رسون پیش دوست دختر سابقش به اسم ایدرین. خود جیک میگه که این ایدرین یکی از بزرگترین مواد فروشایی بود که تا اون زمان دیده بودم. میگه که حتی خیلی بزرگتر از چیزی که خودم هم یه روز آرزوشو داشتم. تأمین کننده موادش هم بود، برای همین باهاش تماس گرفت و تصمیم داشت بره پیشش. ایدرین توی یکی از سخت‌ترین دوره‌های زندگی جیک وارد زندگی شده بود، باش وارد رابطه شده بود، که اون زمانی که مادر جیک بعد از 9 سال جنگیدن با سرطان از دنیا رفته بود. اون زمان حتی بعد از اینکه رابطه‌شون هم تمام شد تا الان دوستای صمیمی باقی موندن. ادرین وقتی که دید جیک داره به زحمت از پلا میاد بالا ازش حالش رو پرسید. جیک هم گفت که چیزی نیست، فقط جنس رو برسون بهم. الانم باباش پای ماشین منتظرشه و تو همون 3 دقیقه‌ای که جیک توی خونه ادرین بود هر چقدر تونست مصرف کرد و دوباره سوار ماشین پدرش شد و برگشت خونه. یک کم پیش وقتی که جیک توی کلانتری بود با محل کارش تماس گرفته بود، گفته بود که یه مشکلی برام پیش اومده و امروز نمیتونم بیام. با این که از اونجا با همسرش تماس نگرفتن، ولی خب این خانومش انگار یه جوری فهمیده بود این موضوع رو، متوجه شد. بنابراین وقتی که رسید خونه این خانومش منتظرش بود. وقتی رسید خونه اصلا حال خوبی نداشت، صداش عجیب شده بود، تعادلش انگار از دست داده بود، بدنش انگار داشت متلاشی میشد. خانومش تا دیدش بهش گفت همین الان باید بری بیمارستان، یه اتفاق خیلی جدی برات افتاده. این بچه هم ته دلش میدونست که حق با خانومشه، ولی اصلا دلش نمیخواست بره. تا اینکه یک روز بعد همسر جیک براش آمبولانس خبر کرد. جیک با خودش گفت که خب حالا که قراره برم بیمارستان، بذار قبلش یه بار دیگه مصرف کنم. رفت داخل حمام و اونجا بود که دیگه واقعا فهمید اوضاع خیلی خرابه. یه پک 5 گرمی باز کرد و همیشه یه کم از داخلش پر می داشت و مصرف می کرد. اما این روز حتی نمیتونست دیگه در این بسته رو باز کنه. انگشتا و دستش دیگه درست کار نمی کرد. مجبور شد که این بسته رو با دندونش باز کنه. بعد میخواست یه مقدار ازش برداره، همه مواد رو ریخت کف حمام. این مرتبه دیگه حتی نتونست مصرفش رو انجام بده. تمام اون مواد 5 گرمیش ریخت کف حمام. تکنسیان های اورژانس رسیدن و اومدن داخل خونه و همسر جیک هم اونا رو هدایت کرد داخل حمام. جیک رو گذاشتن داخل آمبولانس و شروع کردن معاینه اولیه. حدس اولیه‌شون هم این بود که این پسر احتمالاً سکته مغزی کرده. توی اورژانس آزمایش‌های مختلفی انجام دادن، بهش سرم وصل کردن، یه مدتی بهش استراحت دادن و گفتن که نه مشکلی نداره. حتی بیمارستان آماده بود که مرخصش کنه. ولی خب همسر جیک از این کارکنای اونجا خواهش کرد، گفت که من خیلی نگرانم، جدی بگیرید موضوع، این اصلا حالش عادی نیست. مدام به کارکنای اونجا میگفت این خیلی عوض شده، این شوهر من نیست. بعد رفت توی گوشیش یه دونه وایس قدیمی از جیک پلی کرد و وقتی که جیک هم صدای قبلی خودشو شنید، خانومش پخش کرد، متوجه شد که اینجا تازه فهمید صداش کاملا عوض شده.
This is not my husband. She's like listen to his voicemail. She takes out the phone and plays my voicemail. And I really did have like a totally different voice.
وقتی که جیک تصمیم گرفت که بیاد توی این پادکست صحبت کنه، در مورد صداش همچنان نگرانی هایی داشت. علارغم پیشرفت های فوق العاده ای که توی گفتار درمانیش کرده، اما همچنان به صدای جدیدش عادت نکرده. صداش آهسته تر شده و گاهی میلرزه. بعضی وقتا کنترل تون صداش هم از دست میده. بعد اینها رو که میشنوه، صداشو که میشنوه معذب میشه. بعد حالا توی همین حال ناراحتیش وقتی یه فیلم از قبل از بیماریش ببینه با افتخار لبخند میزنه. میتونید توی کانال یوتیوبش ببینید خیلی از ویدیوهاشو، هم دوره بیماریشو هم قبلشو، به هر حال مصاحبه‌هایی که باهاش شده. تلاش میکنم توی اینستاگرام کیاس اینها رو قرار بدیم. توی بیمارستان که بود، بعد از اینکه همسرش گفت که این شوهر من نیست و صداش عوض شده و یه مشکل جدی داره، براش یک MRI اورژانسی نوشتند. خودش تصورش این بود که صبح روز بعد مرخص میشه از بیمارستان. برا همین یه تماس هم گرفت با پدرش، ازش خواست یه بسته سیگار ماربورو قرمز، سیگار همیشگیشو براش بخره و بیاره. و این شد آخرین بسته سیگاری که براش خریدن. از اون روز به بعد دیگه زندگیش هیچ وقت مثل قبل نشد. جیک میگه اون لحظه فکر میکردم یه روز بیشتر بیمارستان نیستم و صبح مرخص میشم، برمیگردم به زندگی عادیم، یعنی فردا میرم سر کار و مثل همیشه مواد مصرف میکنم. اینا که میگه سوال خب پیش میاد که چجوری این محال براش اتفاق افتاده بود که با وجود مواد مخدر توی زندگی شغلش رو همچنان تونسته بود حفظ کنه. در پاسخش میگه که من روتین زندگیم این بود که صبح از خواب بیدار میشدم، قبل از هر کاری 5 تا 8 دقیقه مصرف میکردم، بعد یه سیگار میکشیدم، مسواک میزدم و میرفتم سراغ کارام. میگه که شاید کسی باورش نشه اما روزای پربازدهی داشتم. اجازه بدید یک پرانتز کلی برای سریالمون باز کنم. به هموطنان عزیزم که این صحبت ها رو میشنوند باید بگم که پادکست بینج که این بلینک رو ساخته، شنوندگانی که با شنیدن این صحبت های در رابطه با مواد مخدر افکار و احساسات منفی تجربه میکنند رو به یک سایت انگلیسی زبان ارجاع میده. بعد شاید دوستانی نتونن دسترسی داشته باشند، بخشی از همین مطالب سایت رو ترجمه کردم و در اختیار شما قرار میدم. اینجای داستان باید ذکر کرد که تقریبا محاله که کسی توانایی مصرف بلند مدت مواد و حفظ تعادل زندگی طبیعیشو داشته باشه. آمار چنین کسانی نزدیک به صفر هست. عموماً بعد از مدتی فرد وابسته اکثر موقعیت‌های زندگیشو از دست میده. شنیدن اینکه مواد مخدر بهم کمک کرد، بهم انرژی داد، اونهایی که چنین چیزی رو میگن رو نباید ساده ازش گذشت. همین بسته بندیش هست که آدم‌های بسیار باهوشی رو به دام انداخته. به خاطر همین شکل ارائه‌اش هست. بله، شاید در دوره‌ای برای یک فرد اینجوری باشه یا برای تعداد زیادی که در یک دوره اون مخدر بهشون توی یک زمینه خاص کمک کنه. اما بهترین تشبیهی که شنیدم تشبیه مواد مخدر با وام با بهره بالا بوده. شباهت وام با بهره بالا با مخدر خیلی نشسته میشینه خیلی، که یک ماهی اون کسی که وام میگیره مبلغ زیاده میاد دستش و هر کاری دلش میخواد تقریبا میکنه. اما با توجه به تجربه ها خیلی زود اقساط ابدی با بهره 100% برای وام گیرنده شروع میشه و این زمین گیرش میکنه و همین تصور مبلغ بالای اولیه است که تو ذهن خیلی ها میمونه دیگه. تا آخر عمر هر چی تلاش میکنن اونو به دست بیارن، اون حاله رو دیگه نمیتونن و زندگی روز به روز براشون پیچیده تر میشه. این صحبت ها فارغ از این موضوع هست که متوجه هستم که اعتیاد یک بیماری هست و فرد چندان انتخاب خاصی در برابرش نداره، اما بیمارانی هم هستند که تا آخر عمر هرگز مصرف نمی کنن. در واقع بیماری اعتیاد دارن، پتانسیلش رو دارند، اما به سمت مصرف کشیده نمیشند. که وقتی که چنین بسته بندی هایی که بله من با مواد فلان کارو میکردم و اینها ارائه میشه، بایستی به این افراد هشدار داد. پرانتز بسته. جک خودش اینجوری میگه، میگه که خیلی ها بعد از مصرف هروئین خوابالود و بیحال میشدن، اما روی من برعکس اثر میذاشت، انگار که محرک مصرف کرده باشم. پر از انرژی میشدم، احساس میکردم میتونم دنیا رو بگیرم. میگه برای من مثل اسفناج ملوان زبل بود، فقط کافی بود یکم بیشتر مصرف کنم. ممکن بود کاملا نشه باشم، های باشم و بعد یه مراسم عروسی 150 نفره رو بدون کوچکترین مشکلی اداره کنم. بعدم حتی بشینم با خانواده عروس گپ بزنم، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. میگه که فقط هر از گاهی یواشکی میرفتم اون دستشویی محل کار یا جایی که بودم، یه پک میزدم، یه دود میگرفتم، یه هیت میداشتم و بر میگشتم. جالبه که خانم کورین هم اینجا یک موضوع و سوالی رو مطرح میکنن. میگن که بعد از اینکه این صحبتهای هایمی رو میشنون، میگن برای من خیلی عجیبه، چون تعداد زیادی از نزدیکانم رو، فامیل، دوست، همکلاسی دیده بودم که به واسطه یه هروئین زندگیشون نابود شده بود و جونشون رو به خاطرش از دست داده بودن. اینها رو دیده بودم و حالا این زندگی یواشکی بعضی از مصرف کننده ها، اینایی که میگن زندگیشون رو بدون مشکل همراه توأم با مصرف میگذروندن، میگه این یه جورایی برام عجیبه. به هر حال برای جک شاید روزهایی بود اینجوری بود، اما از اینجا به بعد دیگه هیچ وقت قرار نبود به اون زندگی برگرده و خیلی زود هم دلیلش رو فهمید. دقیقاً صبح روز بعدش فهمید. صبح روز بعد از اینکه رفت بیمارستان و تصور میکرد یک روزه میاد بیرون، وقتی که اونجا خوابید بیدار که شد، چند تا پزشک کنار تختش ایستاده بودن. یکی از این پزشک ها اومد روی تخت کنارش نشست. جیک تا همین امروز هم حالت غمگین چهره این پزشک ها رو خوب یادشه، کامل تو ذهنش مونده. و اون پزشکی که اومد روی تخت نشست، دستش رو گذاشت روی زانوی جیک و اینجوری گفت. گفت که خیلی متاسفم که من باید این خبر رو بهت بدم. تو به یک بیماری مغزی بسیار نادر مبتلا شدی. بهش هم گفت که خیلی متشکریم که درباره مصرف موادت با ما صادق بودی، چون اگر این موضوع رو نمیگفتی شاید اصلا متوجه بیماریت هم نمیشدیم. بیماری تو بیماری پیشرونده سمی حاد لکوانسفالوپاتی هست. Acute Toxic Progressive Leukoencephalopathy. علت رو هم بهش گفتن استنشاق مواد سمی بوده و این آسیب شدیدی به ماده سفید مغزت وارد کرده. بعدم براش توضیح دادن که اسم این بیماریت یعنی چی؟ Acute Hot یعنی بیماریت همین الان فعاله. تاکسیکش یعنی اینکه خب بر اثر استنشاق یک ماده سمی ایجاد شده. پروگرسیو هست بیماری، پیشرونده است یعنی فقط بدتر میشه و تو قرار نیست بهتر بشی. و لکوانسفالوپاتی هم یعنی بیماری ماده سفید مغز. خود لکوان همین ماده سفید مغز هست. بعد در رابطه با آیندهش هم که صحبت کردن بهش گفتن که شاید زنده بمونی، اما احتمالش بسیار بسیار کمه. به این شکل که ماه اول دیگه نمیتونی راه بری، بعد از ماه دوم نشستن هم برات سخت میشه، ماه سوم در حرف زدن و بلع غذا مشکل پیدا میکنی، ماه چهارم و پنجم وارد مرحله پایانی میشی و بعد از اون احتمالاً به کما میری و از دنیا میری. اینو که جک شنید به خودش گفت زندگیتو نابود کردی پسر، تمام شد، نابودش کردی. مدام به اشتباهاتش فکر میکرد، به مادرش که از دنیا رفته بود. به خودش میگفت که واقعا قرار بود ته زندگیم اینجوری باشه.
Then I said it out loud. I was like, I really fucked up and I'm just thinking about, you know, where I went wrong in life and thinking about my mom who died and I'm just like, I really, really screwed up and not the way I thought my life was headed.
Toxic leukoencephalopathy یک بیماری بسیار نادریه که به تدریج ماده سفید مغز رو تخریب میکنه. مصرف مواد مخدر چه به روش دود کردن و یا تزریقش میتونه باعث این بیماری شه. البته فقط هروئین نیست که دلیل این بیماریه. الکل، کوکائین، اکستازی، بعضی داروهای شیمی درمانی و حتی بعضی از این سموم کشاورزی هم میتونه عاملش باشه. در مورد جک اما خب علت بیماریش مصرف هروئین بود. بعد یک بیماری پیچیده‌ای هست و پژوهش‌ها درباره علت دقیقش نتیجه همیشه یکسانی نداره. بعضی از پژوهشگرها اعتقاد دارن که علت وجود یک ماده سمی آلوده کننده توی هروئین هست، یعنی اینکه محموله آلوده باشه. مصرف کننده از یک باری، از یک محموله مواد میگیره که اون محموله حالا به هر روشی آلوده شده. اما خب همه پژوهشگرها با این نظر موافق نیستند. بعضیا نظرهای دیگه ای دارن. در رابطه با جک پزشک‌ها بهش گفتند که این بیماری تو اینجوریه که فقط یه تعداد بسیار کمی از بیمارا بعد از تشخیص یه مدت کوتاهی رو میتونن زنده بمونن و هیچ کس هنوز بعد از رسیدن به مرحله چهارم بیماری نتونسته زنده بمونه، یعنی بین همون مرحله 3 و 4 و یا نهایتاً همون مرحله 4 ماه چهارم. در واقع تقریباً هیچ شانسی نداشت. بهش هم گفتند که نهایتاً 6 ماه دیگه زنده ای. بعد از اینکه متوجه شد سرنوشتش و پایانش چجوریه، حدود 20 دقیقه توی سکوت روی تخت دراز کشیده بود. بعد با خودش گفت که حالا که دیگه من قراره بمیرم. گوشی رو برداشت و به دوست دختر سابقش با ادرین تماس گرفت. بهش گفت که میتونی برام یه بسته مواد بیاری بیمارستان یومس مموریال. چی شده؟ چرا بیمارستان؟ بهش گفت که اوضاعم اصلا خوب نیست، فقط یه مقدار برام مواد بیار. خب اوکی میارم، ولی چه اتفاقی افتاده؟ دکترها همین الان بهم گفتن که فقط 6 ماه دیگه زنده‌ام. شوکه شد ادرین، چنتای اوه مای گاد و اینها. بعد گفت که خب من که نمیتونم مواد برات بیارم تو این وضعیت. و جیک هم بهش گفت که چی، من که به هر حال دارم میمیرم، که مجبورم نکن جیک این کارو انجام بدم. و جیک هم بهش گفت که نمیخوام مجبورت کنم، این یک خواهشه. بالاخره ادرین آمد و روی تخت بیمارستان جک شروع کرد به مصرف هروئین. شروع کرد به مصرف و اونقدر دیگه حالش بد شده بود که حتی دیگه نمیتونست درست مصرف کنه. مصرف مواد هم برایش سخت شده بود، اونم کسی که سالها هر روز روزی چند مرتبه این کار رو انجام داده بود. همین که داشت مصرف میکرد یه پرستار وارد اتاق شد. دیدش با تعجب گفت که داری چی کار میکنی تو؟ مگه فرقی هم دیگه میکنه؟ اینو جیک گفت و پرستاره از اتاق رفت بیرون و با چند تا پزشک برگشت. یه پلیس هم باهاشون بود. پلیس بیمارستان با چند تایی از پرستارا و پزشکا. اومدن داخل اتاق و پزشک یکی از پزشکا به جیک گفت که درسته که احتمالاً فقط 6 ماه زنده ای. اما اگر که باز این روالتو ادامه بدی، به مصرف موادت ادامه بدی، همین مدت خیلی هم باز کوتاه‌تر میشه. توصیه پزشکی رو بهش دادند. بعد یه دونه از پلیسان باز اینجوری بهش گفت. گفت که ببین، ما میدونیم اینجا داستان چی بوده و مشکل چیه. حراست این اتاقها و بیمارستان با ماست، اما اگه دلت میخواد بازم مواد مصرف کنی، با خودت مصرف کن. ولی بهتره به این فکر کنی که میخوای روزای باقی مونده عمرتو چجوری زندگی کنی. همینو گفتند و رفتن. یکم بعد از اینکه پلیس‌ها از اتاق رفتن بیرون، همسر جک آمد پیشش، بهش گفت که من دارم از پیشت میرم، دیگه تمومه، میخوام ترکت کنم، از این به بعد خودت باید یه جوری از پس خودت بر بیای. این لحظه جک فکرش رفت توی اون روزهایی که مادرش تو آسایشگاه بیمارای لاعلاج بود و جک میدیدش که این مادر داره آرام آرام از دنیا میره. اصلا همون اتفاق باعث شده بود که بعدها برای فرار از دردهای روحیش به مواد پناه برده بود. باعث شده بود مصرف کنه و از نظر احساسی هم کامل به هم ریخته بودش. الان انگار همون تختی که مادرش روش بود الان خودشو داره اونجا میبینه. بعد که خانومش اینجوری بهش گفت، با خودش گفت که من واقعا دوستش دارم و راستش حق داره کنارم نمونه. هیچ کس نباید مجبور باشه چنین چیزی، چنین کسی رو تحمل کنه و اصلاً سرزنشش نمی کنم. میتونست جیک ببینه که خانومش چقدر عصبانی و دلشکسته است. خیلی تون تون صحبت میکرد. گفت که من میرم سیاتل، میخوام برم پیش دوست پسر قبلیم و بلیتو گرفت و رفت. رفت و حدود 2 ساعت بعدش، همونجوری که جیک توی بیمارستان بود و موادش کنار دستش بود، با خودش اینجوری گفت که اوکی، الان دیگه میدونم که با باقی عمرم میخوام چی کار کنم، میدونم چجوری زندگی کنم. پک مواد رو برداشت و همش رو ریخت رو زمین. گفت که دیگه تمام شد، کارم با تو مواد تمام شد. این تصمیم هم به خاطر خودش، هم به خاطر پدرش، خواهر و برادراش، حتی به خاطر همسرش گرفت، با اینکه دیگه این خانم رفته بود. تصمیمشو گرفت. بالاخره 25 می 2017 بود. از همون روز تصمیم گرفت به جای اینکه دیگه دنبال مواد باشه، برای زنده موندن بجنگه. 2 هفته بعد از بستری شدن جیک توی بیمارستان یومس مموریال منتقلش کردن یک مرکز توانبخشی. همون حالی که بدنش هر روز ضعیف‌تر می‌شد، علائم ترک هروئین و نیکوتین رو هم داشت بروز می‌داد و تحمل می‌کرد. یعنی در واقع هم در حال مرگ بود و هم درد شدیدی رو تجربه می کرد. یک گوشه ذهنش هم مدام می گفت که احتمالش تقریباً 0ه، اما شاید، فقط شاید، اگر همه تلاشم رو بکنم بتونم از این بیماری جون سالم به در ببرم. از یکی از پزشکا پرسید داروی برای بیماریم وجود داره؟ گفتنش نه. باز پرسید چه کاری میتونم برای خودم انجام بدم، چی برام مفیده. برای شروع پزشکا مقدار بسیار زیادی از سه نوع مکمل براش تجویز کردن: کوانزیم کیوتن، ویتامین ای و ویتامین سی. بعد هم بهش گفتند که تا میتونی توت فرنگی بخور، دوست داری که؟ اینم گفت من عاشقشم. براش حکم دارو رو هم داشت دیگه. روزی چند تا ظرف توت فرنگی میخورد. فقط یه فکر تو سرش بود، اینکه شاید و چجوری بتونه عمرش رو یکم طولانی تر کنه، یکم بیشتر بمونه، یا حتی شاید بتونه این بیماری رو شکست بده. این توی فکرش بود. جیک خب همینجوری که گفتم 2 هفته رو تو بیمارستان یومس مموریال بود و بعد فرستادنش بیمارستان توانبخشی فرلاون. منتقل شد اونجا. 10 روز از زمان تشخیص بیماریش گذشته بود، قبل از انتقالش به این مرکز توانبخشیه که همسرش باهاش تماس گرفت. تا اون موقع، یعنی بعد از ده روز از تشخیص بیماریش، دیگه تقریبا نمیتونست پیامک بده، نمیتونست بنویسه توی تلفنش. حتی نگه داشتن گوشی کنار گوشش هم سخت شده بود. وقتی که خانومش باهاش تماس گرفت، جواب داد و داشت گریه میکرد. گفت که جیک، من خیلی دلم برات تنگ شده. پرسید ازش که میتونم برگردم خونه؟ اینم بهش گفت که دیگه خونه ای نمونده که بخوای برگردی. زندگی من شده همین تخت بیمارستان. خانومش گفت که من از اینجایی که هستم اومدم سیاتل، از اینجا متنفرم، همه جا پر مواده، خودم هم دوباره دارم مصرف میکنم، اونم زیاد، خیلی بدبخت شدم و فقط میخوام برگردم. اجازه میدی برگردم جیک؟ این پسر هنوز دوستش داشت، اما خب میدونست برگشتن پیششم برای خانومش خیلی سخت خواهد بود. میدونست که قراره برای سخت باشه و واقعا بین دو تا احساس گیر کرده بود. بهش هم گفت که خیلی دلم برات تنگ شده، اما این وضعیته که بیای تعامل کنی برای تو اصلا خوب نیست. اونم جواب داد که برام مهم نیست، من میخوام ازت مراقبت کنم. واقعا مردد بود جیک. از یه طرف میدونست حضورش براش فوق‌العاده است، میدونست خوشحال میشه اگه بیاد و توی ذهنش داد میزد بگو آره، بگو بیاد پیشت. اما از اون طرف دیگه هم میدونست که قراره چه فشار سنگینی رو بهش وارد کنه. و در نهایت برگشت. ایشون برگشت و انگار کاملا عوض شده بود. از روش‌های مراقبت گرفته تا درمان‌های آزمایشی، دنبال همه اینها بود و با تمام وجود خودشو وقف این کار کرده بود. مراقبت از جیک، مثل یک مراقب نقششو پذیرفته بود و مدافعش هم شده بود، براش می جنگید، ازش دفاع می کرد. و خود جیک میگه که واقعا برای یه مدت این بهترین کسی بود که میتونست کنارم باشه. البته اینو هم میگه، میگه شاید عشق زیادی که بهش داشتم باعث شده بود بعضی چیزها رو نبینم، چیزایی که حالا که فکر میکنم احساس میکنم شاید جنبه تاریک و حتی ترسناکش بود. با گذشت زمان وضعیت جسمی جیک با سرعت بیشتری رو به وخامت رفت. نه تنها الان باید یک راهی برای زنده موندن پیدا میکرد، بلکه خیلی زود این پسر مجبور میشه که بفهمه از بین اطرافیانش واقعا باید به کی اعتماد کنه، به کی میشه اعتماد کرد. آن چیزی که در این قسمت شنیدید اپیزود اول سریال بلینک یا سوسو بود. این سریال به صورت اوریجینال توسط دبینج و با همین عنوان بلینک کار شده که خانم کورین هم میزبان این پادکست هست. با توجه به موارد حساسی که توی این اپیزود هست، توصیه میکنم که اگر باعث آزارتون شد، زین پس دیگه اپیزودهای بعدی رو نشنوید. این اپیزود توسط آقای ممدوحی به شما تقدیم شده که در دفتر 246 تهران میتونید از خدمات ایشون استفاده کنید. از پادکست فارسی کیاس به واسطه سایت حامی باش برای شنوندگان خارج از کشور و از سایت دارمت که هر دو لینکش در توضیحات کانال هست میتونید حمایت کنید. و در نهایت سپاسگزاریم از اسپانسری که به همون اجازه و امکان این رو دادند تنها 2 روز بعد از پایان سریال قبلیمون با این سریال در خدمت شما باشیم و اپیزود اول اون رو به شما تقدیم کنیم. تا اپیزود بعد، تا قسمت دوم سریال بلینک، یعنی اپیزود 115 که عنوانش سندروم قفل شدگی یا قفل در درون خواهد بود، مراقب خودتون و یک نفر دیگه باشید. دمتون گرم.